عرض سلام خدمت تمام بزرگواران، امیدوارم که خوب باشید. خوشحالیم که دوستان رو زیارت میکنیم. پیگیری کردم که صبح دارم جناب استاد پارسانی رو در مورد یعنی با محوریت عاملیت و ساختار طرح بحث دورگیم رو مطرح کردم. بحثی که من قراره خدمتتون بگم یه پله قبل از دورگیمه و به نظرم هم برای فهم دورکیم خیلی مهمه، هم بقیه سنت های فکری که بعداً تو علوم اجتماعی شکل گرفته، چه سنتی که با دیلتای شکل میگیره به عنوان سنت آلمانی، چه سنت انگلیسی که بعد از اسپنسر داره شکل میگیره و البته خود اسپنسر هم یه سنت آمریکایی شخصیت مهمیه و تأثیر گذاره و البته یه نسبتی هم با کنت پیدا میکنه، نسبتی جدی هم پیدا میکنه و هم با دورکیم نسبتی جدی پیدا میکنه. قواعد روش رو اگر یک دور با این نگاه بخونیم، اصلا دورکیم داره مدام با این اندیشهی که من میخوام بگم دست و پنجه نرم میکنه و دعوا میکنه و چالش پیدا میکنه. توی قواعد روش بیشتر از کنت اسم میبره، ولی یه شخصیت دیگه ای هست که بعضا ازش اسم میبره، گاهی اوقات اسم نمیبره ولی روحش اونجا حاکمه و حاضره، اونم جان استوارت میله. جان استوارت میل شخصیت کلیدیه که کمتر بهش پرداخته شده توی ایران. البته جدیدن این نظام منطقش رو دارن ترجمه میکنن، اما تا قبل از این بیشتر کتاب های دیگه ای از می ترجمه شده بود. رساله در باب آزادی، بحث انقیاد زنان، اینها ترجمه شده بود، اما مهمترین کتابش قبل اون بنیادهای اخلاقش، قبل انقیادش، قبل رساله در باب آزادیش، نظام منطقشه که کتاب مهم و اساسی هست و من میخوام با محوریت اون یک برشی و یک قسمتی از در واقع تاریخ علم اجتماعی رو بگیم که مغفول مونده یه مقداری، باید بیشتر بهش توجه بکنیم. شاید در تعریف ما از علم اجتماعی شکلگیری بسیاری از دوگانه ها و حل و فصل هایی که در مورد این دوگانه ها صورت گرفته تاثیرگذار باشه. بعضی ها معتقدن که دو مقالاتی هم که حالا خدمتون داده بودم هست که اصلا قواعد روش رو دورکیم نوشته برای تعیین موضع نسبت با جان استوارت می. بله بفرمایید. سلام هستم. پس این اون مقطعیه که ما میخوایم به طور خاص و اساسی در موردش صحبت کنیم و یکم گفتگو کنیم، ببینیم چه نقشی داشته و چه جایگاهی داشته. ببینید میل رو از یه جنبه‌ای میگن پدر تجربه گرایی. البته حالا معمولا از این پدرها برای دانش زیاد نقل میکنن، بیکن رو هم نقل میکنن که پدر تجربه گرایی. یه فرقی بین بیکن با میل هست. بیکن یه طرح ابتدایی خامی رو داره طرح میکنه و مطرح میکنه، یعنی اگر از منطق جدید صحبت میکنه یک ایدهی به ذهن داره، اما چارچوبهای منطقش خیلی چارچوبهای شست و رفته‌ای نیست. اما جان استوارت میل داره تو زمانه‌ای و ایامی بحث خودش رو مطرح میکنه که یک جریان تجربه گرایی شکل گرفته، اومده جلو، یه اتفاقی افتاده. او احساس میکنه که این تجربه گرایی خیلی تجربه گرایی شلخته و بی‌نظمیه. به خاطر همین میگه من منتقد تجربه گراییم، طرفدار تجربه گرایی هستم به عنوان یک ایده، اما با این تجربه گرایی که داره عمل میشه بهش همراه و همسو نیستم، دوستش ندارم، نمیپسندمش، به این دلیل که بی انضباط اگر قرار این باشه اصلا آدم همون تجربه گرا نباشه بهتر. خیلی ادبیات اتفاقا تون دیده. بعد میگه راه حل چیه؟ راه حل اینه که تجربه اگر قرار مدار و محور اندیشه و تفکر و علم قرار بگیره، باید انضباط پیدا بکنه و منطق متناسب با اون شکل بگیره. به خاطر همین 1000 صفحه کتاب می نویسه به اسم نظام منطق. توی این 1000 صفحه اصول و در واقع بنیادهای تجربه رو و تجربه گرایی رو توضیح میده. خیلی ادبیات رادیکالی هم داره تو حوزه تجربه گرایی، یعنی حتی ریاضیات رو تجربی میدونه، منطق رو تجربی میدونه، که این چالش هم مون دیگه. یعنی الان امروزه سریع بهش اشکال میکنن که خب او نتونست ریاضیات رو توضیح بده، نتونست منطق رو توضیح بده و بحثای فلسفی که بعدش پیش اومد. ولی واقعیت اینه اگر این در واقع پاشناشیل‌ها و چالش‌ها رو کنار بگذاریم، یک نظام خیلی تناورده و گردن کلفتی رو شکل داد. یعنی کارش کار بسیار قابل احترامیه، کیوم رو در واقع پخته و تقویت کرده، بیکن رو پخته و تقویت کرده و از اون طرف به دیدگاه‌های مخالف خودش توجه داره، آشنایی داره، سعی کرده نسبت به همه اونها موضع‌گیری داشته باشه. میدونید که از منتقدین ایدالیسم آلمانی و به طور خاص از منتقدین کانته و معتقده که فلسفه کانت مثل ماده مخدر میمونه، سبب تخدیر میشه و محافظه کاره. یعنی کاملا نظر داره، آشنایی داره و با این نگاه داره می‌نویسه. این یه نکته عنوان یکی از مقدماتی که باید بهش توجه داشته باشیم. یه نکته دیگه این که این چون تو ذهن من برای خود من این یه مسئله جدیه، منطقی امر ذهنی انتزاعی بی ارتباط با واقعیت ها نیست. یعنی اون همون موقع که داره منطق می نویسه به انقلاب فرانسه و اتفاقات فرانسه و اون التهابات و فضای فرانسه توجه داره، به نحوه حضور در واقع انگلیس توی سرزمین های مختلف نظر داریم، چون پدرش هم از دوستان اسمیت و اینها بوده. این از قدیم یه زندگی نامه خودنوشت داره، این زندگی نامه هم خواندنیه. تو این زندگی نامهش میگه که من از بچگی تو این جمع ها بزرگ شدم که اینا میومدن خونه ما جلسه میگرفتن بحث میکردن و من وسط این بحث ها بزرگ شدم. پدرش هم خیلی مقید بود که از این دانشمند تربیت بکنه. از سنین کودکی شروع کرد به این زبان لاتین یاد دادن و این خیلی از متون لاتین رو خونده بود، متون زمانه خودش رو خونده بود، آدمی بود که پرمطالعه بوده و آشنا بوده. پس اگر نظام منطق می‌نویسه و نقد تجربه گرایی زمانه خودش داره می‌کنه، مسئله اینه که او احساس میکنه اگر قرار این ایده سیاسی و اجتماعی که اروپا رو داره در بر میگیره موفق باشه، نیاز به علم سیاسی و علم اخلاقی خودش داره. و این علم سیاسی و اخلاقی اینطوری نیستش که بریم 4 تا مورد ببینیم، احساس کنیم ما تجربه گرا شدیم و تونستیم منطق جدیدی رو پایه‌گذاری کنیم. نیاز به یک پشتوانه منطقی خیلی خیلی اساسی داره. برای این داره این 1000 صفحه رو می‌نویسه. یعنی کاملا با دغدغه‌های سیاسیش، با دغدغه‌های اجتماعیش همسو و همراه. این 1000 صفحه تقریبا فکر می‌کنم یه هولوش 100 خورده 200 صفحه، حالا خواهی کم و زیادی الان در روزشو تو ذهنم نیست، به PDF هایی که الان موجوده اختصاص داره به نظام منطق علوم اخلاقی، مورال ساینس. میگه خب حالا من یه هولوش 700 صفحه 800 صفحه در مورد مطلق دانش صحبت کردم و البته تو مطلق دانش قاعدتاً فیزیک برای من موقعیت خیلی خاصی داره، حالا میام در مورد به طور خاص علوم اخلاقی صحبت میکنم. یعنی میخوام این نتیجه گیری رو بکنم که میل داره یک تفکیکی رو بین علوم طبیعی و علوم اخلاقی برقرار میکنه. این کلیشه که علوم اجتماعی تو نگاه های پوزیتیویستی تابع علوم طبیعیه میتواند یک توضیح درست داشته باشه، میتونه یک معنا و برداشت نادرست ازش انجام بشه. به یک معنا بله، یعنی اون وقت علوم اخلاقی رو هم داره میگه، اساس و بنیاد همون چیزیه که در مورد حس و تجربه داره اون 700-800 صفحه گذشته توضیح میده، اما نه به این معنا که اصلا به تفاوت‌ها و تمایزهای علوم اجتماعی یا به تعبیر خودش علوم اخلاقی توجه نذاره. حواسش هست بابا اینجا یه چیزایی با اون حالت قبلی متفاوتی که فرایند استنباط رو، فرایند به نتیجه رسیدن رو تغییر میده، پس تمایز براش مهمه. اولین کسی که داره تمایز میذاره بین این دو نحوه دانش خود جان استوارت میله تو این کتابش و از علوم اخلاقی صحبت میکنه و معتقده که علوم اخلاقی باید منطق از یک جهت ویژه خودش داشته باشه. بله، از این جهت که در نهایت همه باید به بنیاد حسی بازگشت بکنن، اون میشه نقطه اشتراک. اما چجوری بازگشت بکنن؟ آیا ما پدیده های فیزیکی رو میخواییم با حس و مشاهدات حسی و یک با یک استاندارد خاصی اینا رو ترتیب بدیم؟ این دقیقا مسیرش توی علوم اخلاقی هم پیاده میشه. میگه نه، اینجا فرایند و مسیر و در واقع راهی که طی میشه یکسان نیست و متفاوت. این حرف بعدها برای دیلتای جدی شد و دیلتای از همین حرف در واقع الهام گرفت، استفاده کرد و گفتش که اصلا ماهیت علوم اخلاقی و علوم طبیعی متفاوته، منطقشون هم بالکل باید متفاوت باشه. این که دارم میگم در خود آثار دیلتای است. دیلتای به علوم اجتماعی که ما داریم میگیم چه تعبیری براش به کار میبره؟
تفسیر.
علوم روحی. نه، روشش بعدا روش تفسیری خواهد بود. علوم روحی ترجمه همون مورال ساینس جان استوارت میله تو اون کتاب تشکل جهانهای تاریخیش میکنم، نمیدونم اواسط کتاب اونجا یک جایی به این مسئله اشاره میکنه که میل هم این بحث رو قبلا در قالب مورال ساینس گفته بود. پس ما اگر میگیم علوم اجتماعی، علوم اجتماعی عنوان پیشینیش علوم اخلاقی بوده. منظور از علوم اخلاقی چیه؟ میل میگه علوم اخلاقی مورال، یعنی علومی که از پدیده هایی صحبت میکنه که این پدیده ها به اراده انسان محقق شدن. بعد میگه که تو دستبندی این سیاست قرار میگیره، اقتصاد قرار میگیره، حقوق قرار میگیره. پس علوم اخلاقی از نظر می علومی هستن که موضوعشون، یعنی اون پدیده‌ای که دارن مطالعه میکنن، به اراده انسان محقق شده. این میشه علوم اخلاقی. تفاوتش با علوم طبیعی چیه؟ علوم طبیعی موضوعشون و اون حقیقتی که دارن ازش صحبت میکنن به اراده انسان محقق نیست، وابسته به اراده انسان نیست. کاملا رگه های یونانی رو در تعریفش داریم میبینیم و لحاظ میکنیم. پس اینطوری نبوده که به یک باری گسست کامل و 100% نسبت به سنت خودشون پیدا بکنن. کاملا رگه های یونانی در تعریف نیل از علوم طبیعی و علوم اخلاقی وجود داره. چی داره تغییر میکنه؟ جان استوارتویل میگه توی منطق، پس ما سر این دعوا نداریم، اختلاف کجاست؟ شما ملاک رو قیاس میذارید، من ملاک رو استقرا میذارم. یعنی چی شما ملاک رو قیاس میذارید، من ملاک رو استقرا میذارم؟ آیا این حرف به معنای اینه که یعنی پس قیاس رو باید بریزیم دور؟ به این معناست؟ منظورش چیه که من ملاک رو استقرا میذارم نه قیاس؟ یه سوال، این جملات همه جملات معروفیه که زیاد میگیم و زیاد میخونیم، اصلا دانشمندی داریم که دنبال چیز جدید نباشه؟ یعنی ما تصور میکنیم مثلا گذشتگان دنبال چیزایی که میدونستن بودن، بعد اینا اومدن گفتن نه دیگه چیزایی که میدونیم و دنبالش نگردیم، بگردیم دنبال چیزای جدید. یعنی چی که اینا دنبال چیز جدید بودن؟ چرا فکر میکنن جهان سنت چیز جدیدی نداره و ما میخواییم بریم چیز جدید پیدا کنیم؟ این نگاه از کجا داره میاد؟ از تکیه بر چه مفهومی یا چه بخشی از اندیشه سنت دارن اینو در میادن؟ چون معنی نداره. یعنی ارسطو مثلا میگه خب من میدونستم که این دیوار سفیده، برم یه علمی درست کنم که ببینم این دیوار سفیده، خب میدونم میدونم دیگه. اینا چی گفتن که بریم ما میخواهیم امور جدید را کشف کنیم؟ تقریبا تقریبا مشهور دیگه که میگن اصلا مدرنیته در واقع کشف امور جدید در موارد سنت که در خود فرو بسته است. یعنی چی؟
دیگه
وقتی این جدید نشده الان جدید بگه جدید نشده خب اگر گفتیم این نکته ای که فرمودن جدید نسبیه، خب با این معنای نسبی که خب همیشه پس مدرنیته دقیقاً امتداد همون سنت دیگه. اونا یه سری امور براشون جدید بود، میرفتن اینو پیدا میکردن، بعد پیدا میشون، حالا یه سری چیزا برای ما جدید میشون، دنبالشون میگردیم. پس تغییر ریلی اتفاق نیفتاده به یه سنت مدرنیته، همون روند داره میاد دلو. نمیدونم من قبل این مقاله رو تو بحثایی که با هم داشتیم معرفی کرده بودم یا نه، اما این مقاله خیلی خوبه برای که بفهمیم جهان جدید جدید یعنی چی. یه مقاله از به نام دکارت و مدرنیته، دیدید اینا از کیه؟
یه وقت من معرفش کردی،
خیلی مقاله خوبیه، خیلی مقاله خوبیه. آقای شهرام پاسوتی لطفاً اینو بخونید، خواهش میکنم که این مقاله رو بخونید، چون این مقاله به نظرم در یک قالب مثلا 7000 کلمه ای اون اصاره در واقع بنیاد فلسفه جدید غرب رو و مدرن رو توضیح داده که مدرن یعنی چی، این نو بودن یعنی چی. به نظر میاد که اینا یک معنی وسیله تری از جدید، بیشتر از این که به نسبت ما جدید مورد نظرشون. اینا میگن شما میگید قیاس، شما توی منطقتون آقای ارسطو، شما یعنی ارسطویا میگید که ما یک قیاس داریم که برهان هم در واقع به عنوان اون روش یقینی دانش در قالب قیاسی مطرح میشه. درست شد؟ اساس رو قیاس میدید، یعنی میگید استقرا باید بازگشت به چی بکنه؟ بازگشت به قیاس پیدا بکنه. پس قبل از دوره مدرن به تجربه بی‌توجه نبودن، منتها تجربه در چه قالبی معتبر بود؟ در قالب قیاس معتبر بود. یعنی اگر یک تجربه، یک استقرایی میخواد علمی باشه، صفت علمیت بهش اتصاف پیدا بکنه، باید شکل قیاسی پیدا بکنه. یک، دو، سه، چهار، پنج، ده تا رو بذارم کنار هم دیگه، این باید شکل قیاسی پیدا بکنه تا من رو به نتیجه برسونه. ولی صرف جزئیات رو دیدن و از جزئیات به نتیجه کلی رسیدن، این هیچ اعتباری نداره. قیاس یعنی از کلیات به جزئیات رسیدن. یعنی من میگم که سقراط، اون مثال معروف همه کتاب‌های فلسفی دیگه، سقراط انسان است.
انسان
حالا ایمان هم هست، اما انسان فانیست دیگه، نمیفهمن بعد سقراط پوش بده سقراط فانیست. این میشه قیاس. شما اگر میخواید استقراتون معتبر باشه، باید مقدمه اولتون مجموعه اون 10 مورد، 100 مورد، 50 مورد رو بیارید، یه قضیه کلی بهش زمینه بکنید به عنوان مقدمه دوم، بعد از این نتیجه بگیرید که از ترکیب این دوتا مثلا الف به از سقراط فانیست. جان سوارت میل و دیگران که میگن که جهان سنت جهان بسته است، ما میخواییم چیز جدید کشف کنیم، میگن منطق شما بسته است. چرا این منطق بسته است؟ به این دلیل تا وقتی میگید انسان فانیست، شما چیز جدیدی نگفتید. سقراط هم یه انسان، پس شما حکمتون رو کرده بودید که انسان ها فانی هست. شما یه پیشفرضی دارید، به اصطلاح خیلی تسامونیش دارم میگم و کلمه این پیشفرضی، یه ذهنیتی دارید، یه اصل ذهنی دارید که آقا انسان فانیست، بعد همه چیز رو میخواید تونو بگنجونید و دارید مدام این رو تکرار میکنید. یعنی وقتی شما پذیرفتید انسان فانیست، یه ما میگید سقراط فانیه، چیز جدیدی نگفتید. این نتیجه جدیدی نیست، توی این هست. وقتی میگید مثلا در چه میدونم علی فانیست، این هم تو هست و بقیه مدارد، پس شما نکته جدیدی ندارید. پس این جدید در و حرف جدید زدن و کشف جدید کردن، نه تعداد یافته هامون بیشتر بشه. این یه بحث منطقی، یعنی منطق شما بسته است. یعنی اصلا جهان مدرن میگه منطق سنتی امتناع امر جدید داره. پس هر چیزی که داره میگه یک سری گزاره های کلی داره که تکلیف رو مشخص کردن، اون داره مدام تکرار میشه. بعد اون هم تجربه میکردن، اونتا تجربه برای اونها چه زمانی معنا داشت؟ وقتی تو قالب قیاس میشد. پس استقرار رو برمیگردونیم به قیاس. این تو ارسطویان جان سوارت میل گفت منم میکنم منطقی حساب کتابی داره. اتفاقا نقد من به تجربه گرایی دوران خودم اینه که بی حساب کتابه، یعنی منطق نداره. همینطور تجربه میکنی، یعنی فقط مشاهده میکنید، مشاهده ها رو میچینید، به نتیجه میگیرید. کلیت، ضرورت و دوام از توی نتایج شما در نمیاد. ما نمیفهمیم بالاخره این کلیت داره یا نداره. یه پرانتز باز بکنم، من شبیه همین نقد رو به این کسانی که من الان اصلا وارد مثالش نشیم، مثلا اونایی که طرفدارای مثلا طب سنتی هست، یا آقا شما حرفی که میزنی بگو من یه منطقی دارم برای اثبات حرفم، بر اساس این منطق دارم این نتیجه رو میگیرم. اصلا بگو منطق موجود رو هم قبول ندارم، اما بعد برای حرف خودت یه منطق داشته باشی، بگی از این نقطه دارم به این نقطه میرسم به این دلیل با این فرمول. دارست آرت میگفت ما فرمول میخواییم، منطق میخواییم، پس من هم نیاز رو قبول دارم، همین استقرار. اما برعکس ارسطو، قیاس به استقرار بازگشت میکنه، نه استقرار به قیاس. اینجا دیگه امر جدید همیشه وجود داره، چون یه مورد، دو مورد، سه مورد، ما از مورد سه، از این سه مورد، ده مورد، پنجاه مورد میرسیم به موردهای بی نهایت جدید که اونا رو نداشتیم، چون امر کلی و قاعده کلی و قضیه کلیه دیگه به این معنا برای اون معنا نداره. پس امر همیشه امر جدید. خب پس قیاس چیه؟ جان استوارت میگم اینجاست که اصلا من به عنوان منطقدان، کسی که میخواد منطق علوم مدرن رو بگه، نقش مهمه. قیاس فرمول بندی استقرار.
خب
این
که میشه کانت،
فهم شده میشه کانت. خب قاعده درسته. تفاوتش با کانت چیه؟ کانت میگفتش که من یه سری امور رو از فاهمه میارم و باهاش مفهوم میسازم. جان استوارت میل گفت چیزی به نام فاهمه، این آندرستندینگی که با یوه بزرگ مینویسن، وجود نداره. شما تمام مفاهیمتون رو از تجربه دارید به دست میارید. یعنی من وقتی میگم انسان فانیست، خود این گزاره تجربیه. سقراط انسان هستم تجربیه. یعنی من رفتم مشاهده کردم، یه داده ای دارم، سقراط رو دیدم، دیدم مشخصه ها و محلقه های از انسانیت بهش صدق میکنه. درست شد؟ شما تو روش های کمی همین کار رو میکنید دیگه، میگید انسان یه محلقه هایی داره، اما به سقراط صدق کرده. بعد میرید این انسانه رو میخواید مطالعه کنید. انسان فانی از خودش یک تجربه است. یعنی ما مشاهدات متراکم و زیادی رو داشتیم، این مشاهدات متراکم و زیاد رو به جای اینکه همش رو بنویسیم کدگذاری کردیم، گفتیم انسان فانی است. ما میتونستیم به جای انسان فانی از خود بسیم علی فانیست، حسن فانیست، حسین فانیست و و و و و سقراط هم مثل اینا انسانه، پس سقراط هم مثل اینها فانیست. اما ما این کار رو نمی کنیم، ما کدگذاری می کنیم. به خاطر همون دار استوارت میل رو مرتبط می دونن با مبنای نومینالیسم، یعنی مفهوم کلی وجود نداره. ما چیزی به نام انسان نداریم. انسان یک کده، یه کلاسه، یه طبقه بندیه. یعنی مجموعه ای از مشاهدات رو طبقه بندی کردیم شده انسان، مجموعه ای از مشاهدات رو طبقه بندی کردیم بهش کلمه فانی رو دادیم. مفهوم کلی، امر کلی وجود نداره. پس یه مشاهده داره به مشاهدات بیشین پیشین که متراکمن زمینه میشه. ما دو تا مشاهده داریم، یه نتیجه. پس هر دو تا مقدمه‌ای که داریم به کار میبریم، مقدمه‌های در نهایت تجربیات، حتی در ریاضیات، حتی گزاره‌های ریاضی محصول تراکم گزاره‌ها، محصول تراکم تجربه‌های ما، یعنی بشریت از ابتدای تاریخ. دو به علاوه دو چهار یک گزاره تجربیه. یعنی جان سوارت میگه اصلا مفهوم کلی وجود نداره. ما کلاس داریم، یعنی طبقه بندی داریم. مفهوم انسان مفهوم کلی نیست. ارسطو میگفت ما یه مفهوم کلی داریم به نام انسان. جان استوارت میگفت چیزی به نام مفهوم کلی وجود نداره، ما طبقه بندی میکنیم. بله، طبقه بندی. دقیقا شما بینید رگه های اندیشه هیومه، اونطور داره کلاسه میشه، طبقه بندی میشه و فرمول بندی پیدا میکنه. دو به علاوه دو چهار، یعنی من روز اول مثلا دو تا سیب اینجا بوده، دو تا هم این ور بوده، گفتم این دو تا کنار هم دیگه اسمش شده چهار، شما هم دیدید. بعد از اون لحظه اول تاریخ خلقت انسان تراکم دوها و دوهایی که کنار هم قرار گرفته مدام مشاهده شده. ما امروز یک ذخیره متراکم تاریخی تجربی داریم، بر اساس اون میگیم دو به علاوه دو میشه چهار. همون موقع بهش ایراد گرفتن، گفتن آقا استقرا به این معنایی که تو داریم یه ازش ضرورت در میاد، علیت در میاد. گفت اصلا علیت و ضرورت چیزی جز این تراکم و اطمینانی که از این تراکم داره برای من حاصل میشه نیست. پس ریاضیات تجربیه، منطق تجربیه، یعنی مفهوم علیت تجربیه. مفهوم علیت یه مفهومی نیست در فاهمه که غیر تجربی باشه، به اون در واقع پدیدار منظم بشه و برای من مفهوم یعنی کانسپت درست بکنه. خود علیت هم تجربیه، تمام مفاهیم منطقی و ریاضی تجربی هست. وقتی اونا تجربی هست یعنی تمام فیزیک تجربیه، یعنی تمام دانش ها تجربی هست. فقط ما دانشمند که نمیتونه برای هر یه دونه حرفی که میزنه همه چیز رو بنویسه که، اون موقع برای اثبات یه گزاره ما باید شاید مثلا هزار صفحه خرج بکنیم. ما طبقه بندی فشرده و کدگذاری میکنیم، میگیم این مجموعه یک کد در قالب یک جمله بیانش میکنه. بعد یافته های جدید رو به اون یافته های پیشین که در قالب کد مطرح شده اضافه میکنیم، نتیجه جدید به دست میاریم. دانش اینه، استقراگرایی یعنی این.
جسارت پس ما الان تو این نظره میدیم اصلا یه قیاس نداریم، یعنی هیچ سهی در حقیقت به این استقراگرایی محقق نمیشه، هم استقراگرایی در
اصل در اصل منطق لذا محور استقراگرایی، قیاس بازنویسی استقراءاته. دقیقا نقش فازاییه. بله، اگر اینجا زنده بود و روحش اینجا حاکم بود خیلی با شجاعت میگفت بله دقیقا همین، میگفت شما خوب فهمیدی حرف منو. ولی
میشه گفت طبعا این قیاس نیست، نمیتونیم بگیم در مقابل قیاس و استقرار ارسطو این فرموله ولی میشه، این قیاس نیست در واقع، همون استقرار.
مگه تو منطق ارسطویش مثل این میمونه که شما تو منطق از ارسطویی بگیم استقرار نداریم که، همش قیاسه. نمیدونم بودی شما یا نه، من اصلا میخواستم همینو بگم. این کلیشه‌ای که میگیم گذشتگان تجربه نداشتن، معنای بعضا غلطی ازش برداشت میکنیم. خیال میکنیم گذشتگان تجربه نداشتن یعنی مشاهده نمیکردن. آقا مشاهده میکردن، میدید دیگه سیب افتاد رو زمین از رو درخت، ارسطو اینو میدیده. منتها وقتی میخواد اینو علمیت بهش بده، یعنی این رو به زبانی مطرح بکنه که واجد ضرورت و کلیت باشه، من علم یعنی ضرورت و کلیت. فرق شما با مردم عادی چیه؟ فرق جامعه شناسی علمی با جامعه شناسی که افراد ممکنه به صورت ارتکازی و کوچه خیابانی داشته باشن چیه؟ اونجا هیچ ضرورت و کلیتی نداره، یعنی یه راننده تاکسی ممکنه خیلی اتفاقاً برداشت های اجتماعی داشته باشه اما صورت علمی نداره حرفاش. یعنی نداره یعنی چی؟ یعنی نمیتواند او را به عنوان گزاره‌ای کلی و ضروری با من به اشتراک بگذاره. اما شما وقتی با من صحبت میکنید این کارو میکنید به عنوان دانشجو، حتی شما میرید حرفای راننده رو میشنوید مینویسید، بعد اون موقع در قالب و ساختار قرارش میدید، میکنیدش علم، میکنیدش مقاله علمی پژوهشی، نمرش هم میگیرید. کلیت و ضرورت اونجا محورش قیاس بود ولی مشاهده تجربی وجود داشت. اینجا محور استقراءه ولی قیاس چی کار میکنه؟ قیاس فرمول بندی استقراءات ما. شما اسم اینو میخوای بذاری که قیاس نداری عملا؟ بله، اصلا اون قیاس به اون معنای ارسطویی و با اون جایگاه ارسطویی وجود نداره. تمام، درست شد؟ پس مبنا استقراءه. خب حالا میل میگه که من علوم رو دستبندی میکنم. یه سری علوم به دلایلی گزاره‌های متراکمشون که تبدیل به یک سری اصول شده در قالب یک طبقه بندی و کد در اومدن زیاد، یعنی 4-5 تا اصل داره، این اصول باعث میشه که بقیه مشاهدات و مسیر علم با ارجاع به اینا حل و فصل بشه. مثل فیزیک نیوتن، مثل یعنی دقیقاً داره فیزیک نیوتن رو فیزیک نیوتنی میگه سه تا اصل مثلا، بقیه دانش با ارجاع با این سه تا اصل حل و فصل میشه. بعد میریم جلو، هی یافته جدیدتر یه اصول ثانویه ای پیدا میکنیم، دوباره یافته های جدید با این داره حل و فصل میشه. این کاریه که داره اونجا اتفاق میفته. علومی که اصولی رو دارن، یعنی انقدر سابقه دارن، انقدر تراکم تجربی پشت سرشون هست که یک سری اصول رسیدن، به یک سری قواعد و قوانین رسیدن، اینا علومی هم که انتظایی هم، این کلمه انتظایی که جا رو صحبت می دقت کنید، انتظایی هم یعنی مشاهداتی که انقدر زیاده هم دیگه لازم نیست اونا رو با مشاهدات اثبات کنیم. میگیم اصل فلان، اصل فلان یعنی یک سری مشاهدات بسیار متراکم و فراوان که دیگه با ارجاع به اون میتونیم بقیه چیزا رو بفهمیم. این میشه فیزیک. اما دوره خودش مثال میزنه، میگه هواشناسی اینجوری نیست. هواشناسی اصولی رو نداشت و بخاطر همین علمیتش هنوز شکل نگرفته. این علم باید کار کنه یواش یواش پخته بشه، یک سری اصولی برسه تا بقیه امور رو با ارجاع به اون، یعنی بقیه تجربه های جدید و استقرارات جدید رو با ارجاع به اون اصول ثابت کنه. هر وقت به این نتیجه به این نقطه رسید، اون موقع ما میتونیم از یک علم متقن صحبت کنیم به اسم مثلا علم هواشناسی. امروز نه، اون زمان میگفت نداریم، ما نجوم داریم، فیزیک داریم، اما اینو نداریم. پس علوم دستبندی میشن، همه توی طب و اندازه نیستن. علومی که وجه انتظاییشون زیاد باشه تو رده های بالا قرار میگیرن بدون این کشش ببره، دقیقا داره طبقه بندی علم کنت رو توضیح به قاضی. همون بعضی از شارحان میل میگن که اصلا میل داره منطق کنت رو مینویسه، خیلی هم متأثر از آگوست کنته. البته یه جاهایی با آگوست کنت فاصله هم میگیره، فقط اینطوری نیستش که مقلد باشه، ولی میگن آگوست کنت منطق ننمش برای حرفاش، اما حرفاش اگر بخوایم منطقی کنیم میشه جان سوارت مید. با خاطر همین هم میگم دورکیم داره با جان سوارت مید بحث میکنه، حتی اونجایی که تو قواعد روش میگه کنت، یعنی تو پرانتز کنت به علاوه یه جان سوارت میل. خب این منطق کلی میله، این به چه دردی میخوره؟ برگردیم تو علوم اخلاقی. تو این علوم اخلاقی مرحله و اون در قسمتی که در مورد بحث نظام و منطق و علوم اخلاقی بحث میکنه، یک سری تیترهایی داره، یعنی شاید فکر میکنم کنگوشه 10-12 تا فصله. یکی از فصلاش اینه، آیا علم ناظر به طبیعت انسان وجود دارد یا میتواند وجود داشته باشد؟ علم ناظر به انسان یعنی داره در مورد پدیده های اخلاقی صحبت میکنه، منظورش از انسان میره. علم ناظر به انسان یعنی از علمی که در مورد پدیده های ارادی انسان داره صحبت میکنه، جایی یا میتونه وجود داشته باشه؟ میگه نداره. میتونیم داشته باشیم. توضیح میده که اگر بتوانن از یک سری اصولی برخوردار بشه و پدیده ها رو به اون ارجاع بده، این هم یک علم منتقل مثل فیزیک میشه. منتها باید یه مراحلی رو طی بکنه تا به این نقطه برسه. از یک سری چالش ها باید عبور کنه. اولین چالش چیه؟ اولین چالش
تنوع
داره. بله، اولین چالش اینه که ما اینجا پویایی داریم، یعنی نسل ها میان و میرن. به زبون خیلی ساده میخواد بگه من مثل فیزیکدان نیستم که بره تو آزمایشگاه، خب این آهن رو آزمایش میکنه، فردم آزمایش میکنه، این آهن رو اینجا ثابت افتاده جلو دستش و این داره مطالعهش میکنه، به شرارت میدونه، اینو متوسط میشه تو شرایط مختلف دارن. انسان ها گذر زمان دارن، نسل ها دارن عوض میشن، آهن 5 سال پیش با آهن امروز فرقی نداره، اما انسان امروز با انسان 5 سال پیش فرق میکنه، متفاوته. پس اینجا یه پیچیدگی وجود داره. دیگه چی وجود داره؟ میگه چالش ضرورت یا آزادی. میگه ما دوگانه ضرورت و آزادی داریم. این چالش چالشی که تا همین امروز علوم اجتماعی باش درگیره دیگه. به تعبیر برخی از جامعه شناسان، یکی از جایی که بعد علم اجتماعی تکلیف خودش مشخص بکنه اینه که من میخوام روی ضرورت بیستم یا روی آزادی بیستم. یه کتابی آقای مرشدزاده داره در مورد مقایسه علم اجتماعی کانت و علامه طباطبایی، پایان رسالش بوده. آقای مرادی یه مقدمه‌ای داره به این کتاب، یه مقدمه شاید 10 صفحه‌ای داره برای این کتاب، خیلی مقدمه خوبیه از این جهت که یه توضیح جذابی ارائه میده از کلیت بحث. اونجا ایشون میگه نگاه کنید، یه عده میرن روی نقد اول کانت میستن و میشن پوزیتیویست و ضرورت رو میخوان پررنگ کنن، یعنی ضرورت ها رو در زندگی اجتماعی توضیح بدن. یه عده میرن روی عقل عملی کانت میستن و اونجا از آزادی و اراده آزاد صحبت میکنن و علم اجتماعی رو با محوریت اراده آزاد توضیح بدن. بعد اون یه دم میرن رو نقد سه میستن، نقد سوم کانت. این چالش خیلی چالش جدیه، چالش ضرورت یا آزادی. یعنی چی این چالش؟ یعنی شما میخواید علم داشته باشید، علم میگه همه الف ها به هستن، همه آب ها در 100 درجه به جوش میآیند. از اون بر با انسانی رو بریم که اصلا اراده داره دیگه، تو علوم اخلاقی داریم در مورد اراده صحبت میکنیم. اراده یعنی این که من میتونم اینو تغییر بدم. آیا ما میتوانیم اونجایی که اراده هست قانون علمی اصلا تولید کنیم؟ اصلا قانون علمی معنا داره؟
ضرورتشو
باید بکنم 80%. 80%، این یه جوابه. یعنی درصد همیشه تغییر رو در نظر بگیره. به هر حال شما اگر اون جایی که ضرورت داره به میزان ضرورتش میتونید از اراده آزاد صحبت کنید. این دعوا خود جان سوارت میل میگه این دعوا برمیگرده به قرون وسطا. میگه یه طرف متکلمین مسیحی هست، یه طرف فلاسفه. فلاسفه طرفدار چی هست؟ نه، فلاسفه در مورد طرفدار ضرورت هست، چون ضرورت ها و روابط ضروری اتفاقا براشون مهمه دیگه. متکلمین طرفدار اراده. بله، تو جهان اسلام هم همینطوره. این دعوا فقط اروپایی یا مسیحی نیست، تو جهان اسلام هم یه شکلی اتفاق افتاده. یعنی دقت کنید
من این نظم وسطا رو فرمودید، این نظم مال قرون وسطا بود.
بله جان سوارت میل میگه، اصلا میگه فلان مثلا کشیش یا فلان مثلا متفکر کلیسا اینطوری گفته، فلان فیلسوف اون دوره هم اینطوری گفته، اسم میبره و ارجاع تاریخی هم میده. میگه یه دعوای جدی بود، یه طرفدار این بودن یه طرفدار این بودن. ضرورت با آزادی جمع میشه یا نمیشه؟ این پرسش هگل هم هست، این پرسش کانت هم هست، این پرسش جان سوارت میل هم هست، پرسش قرون وسطا هم بوده، پرسش ما در جهان اسلام هم هست. یعنی تو تاریخ فلسفه اسلامی این یکی از دعواهای جدی بین متکلمین و فلاسفه است. دعوای خیلی مهمیه. چرا دارم این دعوا رو بهش یکم اشاره میکنم؟ من تو پس ذهنم یه نکته‌ای وجود داره، اونم اینه که ما اگر میخواییم علم اجتماعی داشته باشیم و از علم اجتماعی صحبت بکنیم، باید بریم اون دعواهای اصیل و اساسی و ناب رو پیدا کنیم. دعوای اصلی چیه؟ من یه دوره‌ای به این نتیجه رسیدم که اصلا این نظریه پردازان معاصر رو بعد بذارم کنار، برم کلاسیکا رو بخونم، دورکیم بخونم، وبر بخونم، زیمل بخونم، اینا رو بخونم. بعد توی یه مقطعی به این نتیجه رسیدم که اینا رو بعد بذارم کنار، برم یه پله قبل از اینا رو بخونم، اصلا میگم دعوا سری چیه. یعنی شما یا میخواید تکنسیان باشید تو علوم اجتماعی، یعنی کاری ندارید به بعد نظریه علم، میرید یه تحقیقی رو انجام میدید تموم میشه میره. یه بار میخواید مؤلف باشید، مؤلف واقعی باشید، نظریه داشته باشید، تو نظریه باید دعوای اصلی رو پیدا کنید، بگید من تو این دعوای اصلی کجا میخوام بیستم، برم اینجا یا برم اونجا. وبر که بیکار نبوده که اومده داره دعوا میکنه، وبر یه ایده‌ای تو ذهنشه. اونی که عاملیت رو پررنگ میکنه یه دعوایی وجود داره اونجا، چون یه پاسخی میده نمیتونه از عاملیت بیاد پایین. اونی که طرفدار ساختاره یه ایده‌ای نسبت به یک سوال خیلی مهم تو ذهنشه، از اون نمیتونه بیاد پایین. اونایی که نظریات جمع میدن احتمالاً اون سوال اصلی رو یه جوری میفهمن که میخوان یک پاسخ سومی رو طرح بکنن. تو پرانتز من یک نشستی مدیر جلسه نشست بودم، توصیه ترویجی بود، ارائه دهنده ایدش این بود جمع علتگرایی و دلیلگرایی. علتگرایی یعنی روی کارتای علمی کمی تبیینی، میدونیم دلیل گرایی هم یعنی روی کرده تفسیر تفهم. گفت و جمع و انجام داد و پرونده رو بست. من اونجا چون دبیر نشست بودم توی جلسه نگفتم، جلسه تنظیمش به هم میخورد. بعد جلسه گفتم آقا اگر اینقدر مسئله راحته اینو چرا اینقدر دعوا میکنه؟ یعنی واقعا اگر اینقدر پاسخ راحت که آقا مشکلی نداریم، علتگرایی با دلیلگرایی جمع میشه، هم علتهای بیرونی رو میبینیم هم انگیزه های درونی رو میبینیم. خب اگر پاسخ انقدر راحتی، یعنی این همه آدم به ذهنش نمیخورد، یعنی هیچ کی فکر نکردیم خب خیلی راحت اینا اصلا با هم منافاتی نداره. یا یه پرسش اصلی وجود داشته که این نداشته این دوتا با هم دیگه جمع بشه، یعنی اینا یه چیزی تو وجودشون بوده که ندونستن دعوا رو حل کنن، بیکار نبودن دعوا درست کنن. وقتی ما راحت حل میکنیم، ببینید راحت حل کردن یک پرسش به نظر من یعنی این که اصلا پرسش اصلی رو نفهمیده. دلیلگرایی، علتگرایی و این دوگانه ها یکی از ریشه های اساسیش برمیگرده به مسئله ضرورت با آزادی. جان سوارت میل چه جوابی میده؟ یه جوابی میده که ما تو دستگاه فکری خودمونم این جواب رو داریم. میگه که آها علم یعنی ضرورت، پس هر کجا که ما علم داریم داریم از قواعد ضروری صحبت میکنیم، منتها در علوم اخلاقی یکی از زمینه هایی که علت میشه برای شکلی ضرورت ها اراده است. یعنی این پدیده که الان رقم خورد، این کنش اجتماعی که الان اتفاق افتاد یه پدیده است، این تحت یک قانون علمی توضیح پیدا میکنه. یکی از اجزا و مؤلفه های شکلگیری این پدیده خود اراده است. جانسون روبین گفت اگر این رو بگی مشکل حل و فصل میشه. این جواب رو شما در سنت خودتون هم میدونید، اما این تنها جواب نیست، بعضی ممکن جواب های دیگه به این بحث داشته باشن. این جواب لازمش اینه که پس ما مجموعه جمعی از علت های متنوع داریم، یکیش هم اراده است.
یعنی الان جوابش این بود که این اتفاقی که ما تو ذهنیت گذاشتیم بود که نقطه قبلش اراده است، اراده واسه این ذهنیت
یکیش اراده است. یعنی این فعلی که اتفاق افتاد علت یک، علت دو، علت سه و اراده، این مجموعه با هم دیگه باعث شد که این فعل اتفاق بیفته. میخوام برسم به دورکیم، چون این حرف برای جانوس و آرتمیل یک نتیجه‌ای داره که منتهی میشه به منطق علوم اخلاقی، و دورکیم دقیقا نقد علوم اخلاقی جانوس و آرتمیله. در همین گفتم به یه نتیجه رسیدم که اصلا باید کلاسی کارم بذارم کنار برم یه پله قبلشون رو بخونم، یعنی اسمیت رو بخونم، جانوس و آرتمیل رو بخونم، هابز رو بخونم، روسو رو بخونم، تا بفهمم دورکیم داره کجا چه کاری انجام میده. دورکیم دقیقا با این ایده میخواد یه مخالفتی بکنه، و اینو بفهمیم میفهمیم دورکیم داره چی کار میکنه. البته دورکیم در کتاب قواعد روش دیگه، ما اینجا نمیخوایم حالا بگیم که دورکیم قرائت ها و خانش های مختلفی ازش موجوده، بعضی دورکیم رو بر اساس صور بنیادین حیات دینی میفهمند، بعضی دورکیم رو بر اساس قواعد روش میفهمند، بعضی دورکیم رو بر اساس خودکشی میفهمند. این که محور کدوم باشه تاثیر بذاره.
باعث بروز اون فعل میشن
بله.
چون فلش
هایی
که
کشیدین نه فلش هایی یعنی ارتباط داره باید درست شد. خب این رو گفت به نظر خودش مسئله و مشکل رو حل کرد. اگر بر پوک پرانتز بگم اینو، اگر بعداً علاقه من بودی این که ملا صدرا چجوری داره این مشکل رو حل میکنه، یکی از اون جاهای مهمیه که اون موقع توی نحوه علم اجتماعی از منظر اسلامی برای ما مهمه، کمان که هگل اینطوری حل نمیکنه. اگر میخواید ببینید هگل رو برمیدید یا نه، ببینید که میتونی تفاوت و تمایز با هگل رو توضیح بدی؟ ادبیات نیچه خیلی ادبیات روتین‌تر و متعارف‌تری. اونتا هگل نمیخواد اینقدر متعارف و دم دستی صحبت کنه. یه جور دیگه حل میکنه داستان. چرا هگل مهمه؟ هگلی‌های چپ بعدا شدن مارکسیست و مارکس. بعدا نمون میفهمیم که مارکس یه جاهایی با هگل مخالف اما نقطه مقابل جانس رو برس میده. اصلا بعداً بعد از مارکسیسم یه دوگانه متبندی شد در علوم اجتماعی که برای شناخت نظریه خیلی مهمه، اونم دوگانه آزادی و رهایی بخشیه. یعنی یکی از دوگانه های مهم در نظریه های اجتماعی آزادی رهایی بخشیه که این نظریه طرفدار آزادی یعنی آزادی فردی، طرفدار آزادی فردی و بر اساس دفاع از آزادی فردی به عنوان رهایی بخشیه.
و حال بخشه شدن روی ترکای اعتقادی. کتاب دیگه رو دیدید دیگه، جامعه شناسی دیگه، درست دیدید؟ کتاب گیدنز اون فصل آخرش که نظریه ها رو میگه، گیدنز چی میگه در مورد این دوگانه ها؟
تقریباً هر دو با هم میبینه عملیات ساخت.
نه نه، در مورد این دوگانه نه، میگه نظریه اجتماعی مجبور است اگر میخواهد نظریه باشد تکلیف خودش رو حداقل با سه چهار تا دوگانه مشخص کنه. یعنی شما بگی من نظریه اجتماعی دادم، بعد دیدن تو بسا خب نظریه اجتماعی شما عامل ساختار چی باید کنه، آزادی روای محصول چی باید کنه، بگی خب من اونجا هاشو دیگه فکر نکردم، من فقط نظریه دادم. میگه تو نظریه ندادی، تا این چهارتا رو حل نکنی نظریه ندادی. یانکرهای باید دیدید کتاب نظریه کلاسیکه شدیه اون امرده. یانکرهای اونجا تو مقدمه کتاب میگه اونم میگه چهار تا دوگانه هستش که هر نظریه اجتماعی باید بهش پاسخ بده. یکی از دوگانه های خیلی مهم که عمدتاً نقطه توجه همین آزادی رهایی بخشیه، دوکرهای انتقادی محوریتشون رهایی بخشیه، آزادی فردی رو هم زید رهایی بخشی تعریف میکنن. بعضی از نظریات محافظه کار بیشتر روی آزادی فردی سرمایه گذاری میکنن. رهایی بخشی به معنی انتقادی و انقلابی به فرانکفورتی ها و انتقادی ها میگفتن براشون موضوعیت نداره. از این دوگانه داره از کجا میاد به یک معنا؟ این دوگانه ریشش اینجاست که ما رابطه که آزادی و ضرورت رو چی میدونیم، آزادی رو چی تعریف کنیم. میل یه نظر میده، هگل یه نظر میده، بعد نظریه هگل میل یه خانشه از جانب مارکس پیدا میکنه، از توش رهایی بخشی داره در میاد. هگلیای راست اونها هم دارن صحبت میکنن از اراده، ولی اراده رو به معنی داره صحبت میل نمیفهمن، اینطوری ادراک نمیکنن. پس علمهای اجتماعی مختلفی، نظریه های مختلف اجتماعی داره زیل این دیدگاه ها متولد میشه. پیدا کردن این نقاط نقاط مهم میگنات کدوم کجاها داره چه در آقای اتفاق میگنه. خب این آقا اینطوری حل کرد، مردا سرزا اینطوری حل کرد. مرحوم آقای مشکا ادبیاتش این بست بگی شبیه جان سوارت میده، یعنی تقریبا همینه از این جهت ها، از این جهت هم جالبه. ایشون تو دهه 60 اتفاقا میداره سوارتون ترجم کرده تو کتاب جامعه و تاریخش، اونجا ایشون میده که دو تا روی کرده داره، روی کرده هگلی، روی کرده جامعه سوارت میده، روی کرده کلگرا که کلگرایی ضرورت داره تاکید میکنه و تفسیرش از آزادی متفاوته، رویکردهای فردگرات آزادی و اراده آزاد براش توی سلسله علتهای یک پدیده موضوعیت داره. بعد ایشون میگه که من بین این دوتا دیدگاه این دیدگاه رو به دلایلی موجه‌تر میدونم. آیا مولانا صدراعظم چیزی تحلیل میکنه؟ مثلا اصفهان یا چطور دیگه ای؟ یا علامه چی کار میکنه؟ آیه دوازده چی کار میکنه؟ اینجا ها ما با این پرسش و پاسخ ها، این بازخوانی ها علم شکل میگیره. جامعه سوارت میگه جامعه شناس نمیدوننش، اما یه پرسش رو گرفت، پربرون شکل داد، یه قدم برداشت و قدم های بعدی رو بقیه پشت سرش برداشت. به مرور رسید قرن 19 و قرن 19 یه نحوه خاصی از جامعه شناسی غلبه پیدا کرد. این تاریخ علم این شکلیه. خب پس او داره اینطوری مطرح میکنه. بعد که این میگه خب حالا بریم سراغ این که چجوری این جامعه رو بفهمیم. حالا بعد از اینکه مسئله رو حل کردیم گفتیم پس ضرورت، ما قضیه ضروری در مورد پدیده‌های اجتماعی و انسانی میتونیم داشته باشیم، منافاتی هم با اراده آزاد نداره، حالا ببینید چجوری یک استدلال در مورد پدیده‌های اجتماعی مطرح بکنید. گفت جامعه دو تا وجه داره، یه وجه پویا داره، یه وجه ایستا. اینو کنت هم گفته بود، تا اینجاش مشکلی نیست. این جامعه چون سیاره نسل‌ها تغییر میکنن، همینطوری که فرمودن، یه وجه پویا داره، ما میتونیم یه برشی از این رو ملاحظه کنیم که میشه وجه ایستاش، تا اینجا مشکلی نیست. آگوست کنت هم گفت. اختلاف کجاست؟ جانوس و وارتون میگه های کنت کارو تکمیل نکردی. حالا مسئله اینه که از بین این دوتا کدوم اصله کدوم فرعه. جانوس و وارتون میگه پویا اصل، این فرعه. یعنی چی؟ یعنی بچه ایسای پدیده اجتماعی رو باید در بستر پویایی که اون داره شکل میگیره ببینیم. نمیتوانی مطالعه ایستا داشته باشی، ولی بچه پویای پدیده روند پدیده رو ملاحظه نکنی. این کارو کیا انجام دادن؟ بعدها با یه فاصله ای در انگلستان یک جریان علم اجتماعی شکل گرفت به نام جامعه شناسان آمارگرا. جامعه شناسان آمارگرا میگفتن که انسانی که ما داریم مطالعه میکنیم انسان میانگینه، یعنی اصلا انسان تعریفش و اون مفهومی که ما داریم پدیده ها رو در نسبت به اون بفهمیم یعنی میانگین. انسان رو بخواهی تعریف کنیم یه معلفه های این معلفه های حد میانگین داره، اون میانگین مجموعش اسمش میشه انسان. بقیه رو با این میفهمیم، یه خروجی های ممکن از انسانیت حد انسانیت وجود داشته باشه. اینجا تاریخ از بین رفت. به طور خاص بعد از نیمه قرن بیستم، بعد از حقیقیت، تاریخ و روند و بچه پویا به شدت تذکیر شد. اما این مالی یک مقطع خاصه. این کتاب اسکاچ‌پول که در مورد بینش جامعه شناسی تاریخی نوشته، اسم کامل کتاب الان به ذهنم نمیاد. آره، یه کتاب داره در مورد بینش در جامعه شناسی تاریخی، بینش و روش در جامعه شناسی تاریخی اگر اشتباه نکنم. این محصول یک همایشه، این کتاب یه همایشی گرفتن در مورد جامعه شناسی تاریخی، خودش تو مقدمه کتاب تعریف میکنه. بینش و روش در جامعه شناسی تاریخ، بله، خیلی کتاب خوبیه. تو مقدمه کتاب این در واقع تو این کتاب در مورد جارس و واتمیل هم گفتگو میکنه. تو این کتاب تو مقدمه کتاب میگه که آقا ما دیدیم جامعه شناسی تاریخی اصلا تو سنت آمریکایی به تبع سنت تحلیلی بعد از حلقه وینی کلن متروک شده و جامعه شناسی پیوندی با تاریخ نداره. یه همایشی و گفتگوهای و اینهایی در واقع تحریزی کردیم که منتهی شد به یک همایش رسمی بزرگ که خروجی شد این کتابه و از متخصصین فن افراد درجه یک تراز اول دعوت کردیم منظرهای مختلف در مورد جامعه شناسی تاریخی بنویسن که خروجیش احیاء روش تاریخی و جامعه شناسی تاریخی باشه. اونجا تو مقدمه کتاب میگه که اصلا یک زمانی جامعه شناسی از تاریخ منفک نبود، از روی کرده تاریخی منفک نبود، بلکه از یک مقطعی به طور خاص بعد از حلقه وین این اتفاق افتاد. یعنی علم معنای اون پوزیتیویسم منطقی که اومد حاکم شد اصلا تاریخ رو بالکل از اعتبار انداخت.
و ما الان دوباره به این نتیجه رسیدیم که اینو بعد احیا کنیم. اونجا خود اسکاچپول در مورد جان استوارت میل صحبت میکنه که حالا پس دعوایی نیستش که
روی کردهای تفهمی به تاریخ توجه میکنن، پوزیتیویستا به تاریخ توجه نمیکنن، تجربه گرایان به تاریخ توجه نمیکنن. قبل از اون مقطع انحرافی همه به تاریخ توجه میکردن، اصلا بدون اجتماعی بدون تاریخ نمیشه. منتها تاریخ به چه معنایی؟ هوسرل یک معنا از تاریخ داره که بدونان شناسی میگه، جان استوارت میل اینجا خواهم گفت که یک معنا از تاریخ داره مطرح میکنه. وقتی میگه وچه پویا حاکم بر وچه ایستای، یعنی برش لحظه رو اکنون رو باید در روند و وچه پویا بفهمی، یعنی که تاریخ رو همینه. لذا خودش جان استوارت میل این روش علوم اخلاقی هیستوریکاله، تاریخیه. این تعبیرشه که این کتابش رو ببینید، یکی از فصل‌ها اصلا همین روش تاریخی هیستوریکال. منتها تاریخ به چه معنا و چجوری تاریخ رو داره به کار میگیره، باید خود این صحبت میکنه. این رو میخواد ببره زیر مجموعه اینجا. خب اینو میخواد ببره زیر مجموعه اینجا، یه نوآوری دیگه هم به خرج میده. نوآوریش چیه؟ دو تا حال نوآوری میخوام بگم. یک، میگه مگه من هر پدیده اجتماعی رو علتش رو اراده افراد نمیدونم؟ میدونم دیگه. پس انسان و اون فرد انسانی، انسانیت اون انسان به نحو فردی مهمه. میگه ما یه چیزی داریم به نام، من کلمه روان میگم، این بعدا معروف شد به روانشناسی گرایی جان استوارت میل، اما خودش کلمه سایکو به کار نمیبره. میگه علم اینطوریه، قواعد عام ذهن از مایند استفاده میکنه، اصلا سایکو نیست، قواعد عام ذهن. بعدا منتهای این قواعد عام ذهن در سیستم علم مدرن تبدیل شد به روانشناسی. بعدن جان استوارت میل رو بهش گفتن که جان استوارت میل روشش روانشناسی گراییه، و الان خودش از کلمه روان و روانشناسی استفاده نمی کنه، از قواعد عام ذهن صحبت کنه، از مایند صحبت میکنه. میگه ما این قواعد عام ذهن داریم، یعنی این انسان منهای این که تو کدوم جامعه هست به عنوان یک موجود مختار یک سری اصول و قواعد داره. این قواعد عام ذهن یه دفعه نمیاد توی در واقع روند پویا محقق بشه، که این با مدل های مختلفی محقق بشه. مثلا این انسان قدرت فکر داره، قدرت فکر به نحو مستقیم که نمیاد توی روند های اجتماعی و روابط اجتماعی نمود پیدا بکنه. که ما یه چیزی این وسط داریم که اون الان میخواهم بگم، اون واسطه میشه بین قواعد عام ذهن و علم الاجتماع، علوم اخلاقی. کتاب پیتر وینچ فصل سومش، ایده علم اجتماعیش، دیدید این کتاب رو دیگه؟ دیدید؟ لطفاً ببینید، خواهشاً عاجزانه تقاضا می‌کنم این کتاب رو ببینید، خیلی کتاب خوب و خواندنیه. ما هر گرایشی از جامعه شناسی بخونیم، به نظرم این سطح از آشنایی که پیتر وینچ داره با یک سری مباحث بنیادی منطقی روشی مطرح میکنه به نظرم مهمه، یعنی دیگه کف قضیه است. فصل سومی کتاب در مورد جان استوارت میله، شروع میکنه توضیح دادن که جان استوارت میل یکی از شخصیت‌های بسیار مهمه در علوم اجتماعیه. من یادم میخواستم رساله‌مو که بنویسم، بعد اینو که خوندم یکی از انگیزه های من برای رساله همین فصل سه این کتاب بود،
بگم چجوریه کسی مثل وینج داره این حرفو اینجا مطرح میکنه؟ چرا کسی به این نپرداخته که این آدم مهم چیکار کرده؟ یا آدمی که وینچ میگه که تمامه، ببینید تأکید میکنه، تمامه رویکردهای جامعه شناختی به نحو مستقیم یا غیر مستقیم از اون متأثرن. بعد یه همچین آدمی رو اصلا ما در مورد ایدش اصلا فکر نکردیم. اونجا چیکار میکنه؟
اونجا میگه اگر قواعد عام ذهن نیاز میخواد زیاد بشه، علوم اخلاقی و علم اجتماع یه میانجی نیاز داره که اون سطح انتزاعی و کلان قواعد عام ذهن و انسان رو، علم النفس انسانی رو بیاره تو ساحت روابط اجتماعی و پدیده های اجتماعی. اسم اون رو میذاره اتولوژی. درگیری زیادی داشتم که این اتولوژی رو چی باید ترجمه دقیق بکنیم. به چیزی که رسیدم و هنوز فکر میکنم که شاید بهتر ازش بشه پیدا کرد اینه: شخصیت جمعی. قواعد عامزه تبدیل میشن به شخصیت جمعی که برای یک جمعیت، جامعه، گروهی شکل میگیره و بعداً این اتولوژی به ما کمک میکنه که این پدیده‌ای که الان اتفاق افتاد رو بفهمیم. یعنی چی؟ یه ملموسش بکنم.
یعنی الان شما میخواید برید طلاق رو در جامعه ایران بررسی بکنید. طلاق امروز اکنون جامعه ایران چه وضعیتی داره؟ میخواید اون رو توضیح و تبیین کنید. انسان یعنی اون قواعد عام ذهن یه اصولی داره، قواعدی هست، یه چیزایی اونجا برای انسان ثابت شده. خب اون برای ایرانی هست، برای اروپایی هست، برای آفریقایی هست، برای همه هست، برای شرق آسیا هست، برای غرب آسیا هست. همه اینا هم اون قواعد عام ذهن بهشون تطبیق میکنه. نمیتونه اون رو بیاره چون تو داری در مورد انسان ایرانی صحبت میکنی. این رو نباید بیاری. چی میاری؟ اول میری نگاه میکنی ببینی از این انسانیت چه چیزی در تاریخ انسان ایرانی محقق شده و هویت و شخصیت انسان ایرانی رو شکل داده. وقت بر اساس شخصیت انسان ایرانی حالا پدیده طلاق رو در سال 1603 شروع میکنی تبیین کردن. طلاق توی شرق آسیا و کره جنوبی رو دیگه باید تبیین بشه. اینا حرفای جان سوارت میده ها، من روی کردهای تفسیری رو نمیگم، دقت کنید. ما این رو به اسم تفسیری ها همیشه شنیدیم که تفاوت‌های فرهنگی و تاریخی رو مهم می‌دونن. جان سوارتمیل هم میگه تا یه جای مهمه، به عنوان یک پوزیتیویست میگه معلومه که فرمول و توضیح و تبیینی که برای انسان ایرانی میدی به انسان کره‌ای صدق نمی‌کنه. چرا؟ چون انسان کره‌ای یه شخصیت جمعی پیدا کرده در روند پویای تاریخی خودش و حالا طلاق امروز انسان کره‌ای رو باید بر اساس اون توضیح بدیم. انسان ایرانی هم یه هویت و شخصیتی پیدا کرده، وضعیت امروزش و هر چیزی که هست باید متناسب با اون توضیح بدیم. اون امر واسط اسمش میشه شخصیت جمعی، اتولوژی، و بعدها مفهوم هویت داره ازش متولد میشه. خب خیلی خوب، این کار رو باید بکنیم. اتولوژی رو از کجا پیدا بکنیم؟ اینجا حالا چجوری از تاریخ پیدا بکنیم؟ اینجا نکته مهمیه که تفاوت هوسر با جان استوارت میل، یعنی رویکردهای پدیدارشناسانه که ما بیشتر با روش‌های کیفی ممکنه بعضن اینا رو بشناسیم، با جان استوارت میل مشخص میشه. یک، دو، جان استوارت میل یک بحثی داره به نام اقتصاد سیاسی علم اعلاق. میگه اقتصاد سیاسی برای بقیه علوم اخلاقی مثل فیزیک میمونه برای بقیه علوم طبیعی. تو اقتصاد سیاسی چی هست؟ جامعه شناسی امروزی یا علم الاجتماع چی رو باید از اقتصاد سیاسی بیاموزه؟ و بعد حالا تو این منطقی که داره میگه شما میفهمید اخلاق فایده گرایانه جانس وارتمیل کجا قرار میگیره، رساله‌ای در باب آزادی کجا قرار میگیره، بقیه کتاب‌ها کجا قرار میگیره، و بعد حالا دورکیم چه تفاوتی با جانس وارتمیل پیدا میکنه. میخواد یه تا 4:15 استراحت بکنید. کدوم کتاب؟ نه اینو کتاب نگفتم ها،
ایده اجتماعی
نه، اون قبل اقتصاد سیاسی برای بحث همین اتولوژی و اینها. نه اون گفتم از جامعه شناسی نسبتی که با اقتصاد سیاسی داره مثل نسبت فیزیک با بقیه علوم طبیعیه. این رو از آدام اسمیت گرفته، یعنی اگر میخواید ببینید بعد بحث آدام اسمیت رو میخواید یه تا 4:15 اینا حالا 5 دقیقه این ورونور یه استراحت بکنید تا بعدش این تیکه ها رو من توضیح بدم و بگم دورکیم چیکار کنه. خسته نباشه.